سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر یک پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کارن دیکر شازدفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که افغانستان بدون مشارکت تمام مردمان پیشرفت نمیتواند. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در رابطه با محدودیت آموزش دختران در افغانستان در ایکس یا تویتر سابق نوشته و گفته که آمریکا خواهان آموزش یکسان برای همه در افغانستان است. هفته جوری همچون هفته آموزش در جهان تجلیل میشه، اما در افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران هنوز هم بسته مانده. نظر بر ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 1,400,000 دختر در افغانستان در حال حاضر از آموزش محرومند. بانک جهانی در یک گزارش خود گفته است که صادرات افغانستان از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 14% کمتر شده. این بانک در گزارش خود که دیروز با رسانه ها شریک ساخت، یکی از علتهای کم شدن صادرات افغانستان را افزایش مالیات پاکستان بر محصولات میوه و سبزیجات افغانستان خوانده. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، در این اواخر گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یافته. ایالات متحده آمریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد درخواست آتش بس در نوار غزه را ویتو کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که ایالات متحده این قطعنامه را به خاطر رد کرده که در آن به رهایی فوری گروگان‌های اسرائیلی اشاره نشده. در میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها آمریکا این قطعنامه را ویتو کرده. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، در اکتبر 2023 با حمله بر بخش‌های از اسرائیل 1200 نفر را کشته و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427258477 تکرار می نمایم. 00427258477. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
ما خوب بیشی آدرهی ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغدار شما قبول بکنه که ایمال خروار 5,000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن او مثل چقدر سر انگور یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول وزکت پاکستان اینیمار که در این پار سال در این وقت خربار 15,000 انگور بود مثال 5,000 با که شما قبول بکنه که پیسه اینیمی کورت خدا و پیسه دوای که گندگی دوای گندگی و دوای خاکسترک و اینیمی چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد اینیمی که پوره نکده و آد مردم خواهیم گرده که شما بیایی حسر به تیمتون که از نگاه کنم قانون کلام اسلامی یا میوس رو دوام میکنند. ایواز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنند که جبران خساره بکنن که اینی آیتوان خویا سر مردم کردن در مسجد تا در تمام جای مکتوبان روان کرده با مرای مسجد برده که شما عدمن با ما حسول بته حسول که چیزی می باشه که پردن او از خرشش اضافه میشه از او یه حسول می گره یه حسول مردم ما کم گرفتن مردم بیشی با مرگ رضا شدن یه مردم ایرام در که ما چه بکنیم که در می قسمی که پردن با مردم خیلی چیز دوام قیسی ها و از 120 متر زمین مردم او میکشاری باغ میزنه کاریزا خطن او نداره ایواز از این کاریزا مردم پاکاری بکنه ایواز از این که کتا مردم کمک بکنه این مردم باکم گرده مردم بسید مثل کراچیوان را که تماسول مشکنانه کراچی شانه و این چیزا باغدان را نمیتون کنه مردم هم این باغ خود رو خدیره کنه بره بسید کار رو.
سلام علیکم جناب محترم، صحت من بخیر. امی چطور میتونم نمازات شما ما اشتراک نماییم جناب امیر؟ یک توضیح بید.
بله، شما می توانید از طریق واتساپ به برنامه های ما وصل شوید. شماره واتساپ ما 0042 23 00 81 11. تکرار می کنم 0042 07 23 00 81 11. و به خاطر ثبت پیام هایتان که می خواهید در رادیو آزادی نشر شود، حتی پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند، آنها می توانند در این واتساپ پیام های خود را ثبت کنند. 0042 07 25 84 77 73. تکرار میکنم 0042 07 25 84 77 73. همیشه در خدمت تان است.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم، دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک تیپ کاری در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان برای شرکت های خرد و بزرگ یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف، از طرف دیگه هم فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم چون قیمت اینترنت در افغانستان بالا است.
در افغانستان کار حالا با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است.
سمی سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزه هست، هوایی که هست 120 یورو هست یا 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11 از 11 به بعد هیچ کس نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن تا 4 بجه 3 بجه یا کار بکنن به مردم. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار دست پرخاش و ناشی، رویه زشت و به حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. وقتی که این مردم بیچاره سرگردان میره ویزه ثبت نام میکنن، هر ویزه برشان 17000 16000 15000 تمام میشه. دیگه نصفش کمیشن کار میگیره ثبت نام میکنه، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنه. وقتی دیگه نباید رویه خراب بکنه همراه مردم با بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقتی که میرن ثبت نام میکنن، وقتی ورق ثبت نام میبرن به اونجا از او 40 رقم سوال میکنه و ورق از بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نام ضربه میشه 10000 16000 روپیه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که برای سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
بینوی دبلیو پی که میگو 24 میلیون نفوس افغانستان در حالت گرسنگی ایر خلاص میگه، ولیکن قطعا به او گرسنا که معلولین محیوبین است یا بیوه ها و یکی ما از کسی کمک نمی کنه. من میال از جاری که شما به تماس هستم، وکیل سابقه ما بسیار خوب آدم بود، از بیوه ها از یکی ما از کلیگی با خبری میکرد، از معلول و معیوب فعال یک کسی از بسیار ساکت مردم جنجال تلاش میکنه. و
این بار موضوع بحث ما چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان است. یک گزارش داشتیم، این گزارش رو بشنویم با هم.
نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC میگوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. برنامه جهانی غذا میگوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می‌کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شدند. کمک‌های بشردوستانه به خصوص در زندگی افراد بی‌بساط نقش حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی می‌گوید
در منطقه‌ای که من زندگی می‌کنم کمک‌های WFP به مردم می‌رسد. با خانواده‌های بی‌بضاعت آرد و روغن کمک می‌کنند.
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک‌ها شکایت می‌کنند. یک تن از شنوندگان در پیام‌گیری رادیو آزادی چنین می‌گوید:
کمکی که از طرف ملل متحد میشه از طرف WFP تو آزاد نمیشه، او روان دیکند مثلا دکتر روان دیکند بازو روان دیکند در نایه رئیس نایه سرای خود میگره خیش قوم خود یک کار که بازی اوی وکیلا میتن وکیلا لست میگره احمد محمود لست گرفتگی شو رسوات سعیم بیکنه به اونمون مردم میده که بلند مندل داره موتر داره.
در این میان سازمان بین المللی حفاظت از اطفال Save the Children میگوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18000 خانواده کمک‌های غذایی صحی و نقدی برساند.
خب خانم امیر، شما این گزارش ها را شنیدین. در داخل افغانستان قسمی که گزارشگرها گزارش میتن و این سازمان ها ادعا میکن وضعیت همین قسمی که اینا میگن هست، شما در داخل این موضوع را چگونه بررسی میکنین یا چگونه میبینین؟
اول امی خودش مشکوک است. امی گفته چی چوتنداز یک چیزی گرفتن، اما وضعیت از این که بدتر است، با مراتب بدتر است. به خاطر از این که در هر قدمی خود آدم حالت را میبینه، سفرم میکنم برای ولایت، او یا میبینم که حالت بسیار وخیم است، حالت اینقدر نگران کننده است که مخار کردن شاید در این زمستان که هر کس یک تشویش بسیار خاص داره که چی خواهد شد، چرا که نه تنها انسان از گرسنگی میمره بلکه از خنکم، اطفال مقاومت وجودشان اوقدر نمی باشه، حتی کلان ها که درست چی نشوند مقاومت ندارند مقابل سردی هوا، مردم توانایی از این ندارند. ما باور کنیم که هر کس امی سر داره که چطور خواهد شد، وحشت دارن از این که ما پول نداریم که مثلا چوب بخریم یا زغال بخریم یا چی بخریم یا ای کنیم یا او کنیم.
خانم هاشمی خوش آمدین، شما گزارش ها را میشنیدین، چی فکر میکنین؟
که گزارشات که نشر میشه از طریق سازمان های مسئولیت دارن مثلا مواد غذایی و پول میباشد که همه مردم شدید شدند که با کمال تأسف کمک ها صورت میگرد، اما ما مکانیزم و یا یک سیستم مشخص به خاطر توزیع عادلانه از رو در نظر نداریم.
خب استاد محترم آقای تلاش از شما بشنیم.
کشورهای مثل افغانستان که در کشور جهان سوم قرار داریم، چالش‌های غذایی و فقر اقتصادی واقعا روبرو هستیم، اما فیصدی ها فرق میکنه. ببینیم این محاسبات را که سیف چلدرن، یونیسف، یونیسار، دبلیو اف پی، سرمیاشت، سلب سرخ، امثال هم محسوسات بین المللی وقتی که انجام میده، بسیار یک فرمولی ساده را کار میکنه که باز متاسفانه بسیار تشویش ها را در افغانستان خلق میکنه. به نظر ما این محاسبات بسیار یک محاسبات کاذب از حقیقت ها دورتر. ما ببینیم در افغانستان فعلا محصولات و حبوبات فصل داره که حتی کوچکترین فرد افغانستان که حتی 100 افغانی درآمد داشته باشه روزانه، 100 افغانی که تقریبا 2 دلار میشه که معیشت زندگی یک خانواده کوچک تامین بسازه، که معیشت ثبات زندگی و غذایی مردم که همون استانداردهای جهانی پورا بکنیم، بلکه 50% هم پورا نمیکنه. اینال دید از زاویه های داخلی و دید از زاویه های خارجی اینی تفاوت ها را داره که در این صورت محاسبات ما محاسبات دقیق نمی باشه. زمانی که نمی باشه اینجا یک فکر تشویشی خلق میشه، فکر تشویش که خلق شد امان است که باز مردم با مهاجرت ها مشکلات روبرو میشه.
تلاش نظر شما مینکاسب. خب خانم امیل شما به چی نتیجه رسیدین؟ شما شنیدین استادم خانم هاشمی رام شنیدین؟
خب نظر استاد قابل احترام است، نظریات خوب داشت. گفت بیست که امی کسی که قدر فقیر است او هر روز آیا برای صحت خود پس انداز کنه، برای اطفالش که هر لحظه پول ضرورت دارن، برای خودش او قدر سردرگم است که او روزی که چند پا پیدا میکنه فقط نال خشک خود میگیره او را شکر میکشه. روز پس انداز آل گم شده. من کسایی را که به تماس هستم میبینم برای زمستان خود یک مسئله پس انداز خوبی خیلی دور گفت. شما باور کنید که من فامیلای را درک دارم که اونا برای یک امول از این که نال خشک بخرن به اون روز خود احتیاج هستن او از کجا پس انداز کنه؟ در بسیاری جا که مردم میخواهند سروشی کنند یک کار آخ مانده با مو کس کتر نمیمانه. شما فکر کنید به جایی که در اوجا مردم زندگی میکنند فقیر میشین چقدر سخت است. بسیار سخت است واقعا.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم هاشمی بفرمایید.
وضعیت اقتصادی افغانستان 99% در کاهش اقتصادی قرار دارد، اما من با کمال احترام به جناب استاد فعلا عملا قرار دارم در افغانستان چون این نظریات داشتن من احترام دارم به نظریشن، اما متاسفانه به در جواب استاد باید برش بگم اگر لطف کنه چند سوال من را جواب بدن و آدرس های مشخص اگر استاد در دسترس ندارم با وجود که در افغانستان در کابل زندگی میکنند، باز میشه که به سرعتان جایی که امی گزارش هایی را که ما به دسترس داریم خانواده ساکن هم جایی هستن در کابل فشان آدرس مشخص بدیم به خاطر واضح ساختن گزارش. اما قبل از اینکه ما نظری استاد برم بپردازم به بیلانس عواید و مصرف و قرار و فاکتورگیری و مسالات مثال کوچکی که ما دیگه سبزیجات شروع کنیم بریم دیگه کشور افغانستان فعلا بعد از حکومیت طالب بعد از 25 اگست 2021 به یک حالت بحران میرسد که از مسائل کوچک صرف نظر بریم به مسائل بزرگ ما نیاز داریم. وقتی ما میگیم که بیکاری در افغانستان 99% کاهش 99% افزایش یافته، پس ما 1% مردم افغانستان یا فامیلایی که در سطح بالا و متوسط قرار دارن اینا سطح متوسط، اگر مردم افغانستان بریم به 3 شاخه بندی تقسیم کنیم، شاخه بلند که کسایی که دارای رسین دولت بدن، متوسط ها کسایی که آیدشان حداقل زیر خط 50% بودن و غریب یا طبقه غریب یا کسایی که سال 2018 و 2019 و 2020 ما شاهدش بودیم وقتی کمک ها صورت می گرفتن، کسایی که در رأس دولت قرار داشتن و سینشان قرار داشتن وقتی کمک می کردن بازم ما شاهده 70% مردم غریب افغانستان بودیم. اما سوال اینجاست که وقتی که 3 سال مردم افغانستان نصف فیصدش از آید خرج میشه در خانه، اگر مثلا مثال بسیار بارز را که برتون بتون در خانه اگر 2 دختر 2 بچه باشد ارزش آیدگر باشد که نه طبقه اونا از او فلج است، فقط طبقه ذکور از او آیدگر است. پس با 2% با 2% که این میل آید دارد در خانواده خود چطور اکمال مصرف روزانه میکند، چطور اکمال مصارف روزانه خود انجام بده، چی خواسته برسد به پسنداز. اصلا بس پسنداز دیلن بعد از حکومیت طالب در افغانستان فامیل های هیچ امیدواری به پسنداز ندارد. شایدش مردمی که کاربار کسب و کوچک از مغازه شروع دکانداری و امثال دستفروشی ناسای منبعی کابل و سای کتی سنگی کابل، ولسوالی های دوردست کابل، ولسوالی های شکردره و امثال از ولسوالی ها که اصلا این مردم فعلا بر 1 لقمه نانشان که پیدا کنند برن صرف فامیلشان کنند، شکم فامیلشان اسیر کنند، فعلا به داد رسیدن چه خواستا برسیم به پسنداز و نمیدانم و غیره و غیره و غیره. اما جای تاسف در ای است که وقتی ما کشور افغانستان 3 سال است مردم اصلا حکومیت شکل رسمیت ندارد، پروژه ها کلن ساکت شده، من نمیدونم کدام پروژه ها را با کدام منبعی که قابل قبول باشد. روز به روز رسانه ها در افغانستان محدود شده میره، بسته شده میره، گزارشاتی که از طریق رسانه ها سوشل میدیا ها به نشر میرسند اصلا غیر قابل باور است، چون مکار یا سیستم منظمه که اونا میخوان همین انفورمیشن به مردم برسانند منبعش کلن مختص میشه بر طالب، پس طالب خود چیز مشخص نداره، زنم هویت مشخص ما سرزو قابل باور بگیریم. پس اما خبرها گزارشات را که اعلان میشد کلن غیر قابل باور است. اما ما شایدش هستیم نه تنها ما، تمام شنوندای عزیزی که فینر مشنود تمامشان شاید ازی هستند وقتی که در یک جامعه نیم پیکرت فلج باشد، نیم پیکرت خیلی برش مشکل است که یک لقمه نان، یک لقمه بیشتر از یک لقمه نان شاید اگر فرمی که چور باشد تصور بایی کند که یک کیلو گوشت یک هفته بعد در خانش بیاید. ای بسیار با جای تاسف است، چون به خاطر از اینکه در افغانستان امنیت وجود دارد، نه اقتصاد درست وجود دارد، نه سطح کاری درست وجود دارد و روز به روز افغانستان روز به روز مردم افغانستان میرن بالت سقوط میرن، بالت قطع خط کسر منفی از 50% گذشته، ما 9% بیکار داریم.
تشکر خانم هاشمی. دکتر صاحب توکلی بفرمایید.
ما تبصر خواهر ما را شنیدم، واقعا در قسمتی که اینا قسمت بیکاری گفتن من هم تایید میکنم و ای که 32% گفته شده که مردم واقعا امنیت غذایی ندارد یه هم قابل تایید است. اگر ما واقعا ببینیم آنقدر که مؤسسات تبلیغات بود که رفتن بیرون و هیچ نیست، مؤسسات واقعا فعال است در حداقل در ولایت دایکنی که ما هستیم، مؤسسات به شکل گذشته در دوران جمهوریت فعال است، گرچه مشکلات در قسمت کار خانم ها با مؤسسات محدودیت های جدی وارد شده که این یکی از شوک هایی است که به جامعه وارد میشه، گرچه مردم ما با همون شوکی که در 3 سال گذشته به جامعه وارد شد و مردم به کشور وارد شد کماکان همون شوک ادامه داره، یعنی فرار جوانان، فرار کادرهای مسلکی که بیرون شدن از کشور و شوک‌های متعددی که وارد میشه تا این فرمان‌هایی که صادر میشه، مخصوصا قسمت کار، حالا یک مثال بگویم، کار خانم‌ها که طبق گزارشات بالای 60,000 تا نه فقط خانم‌هایی که سلمان بودن آرایشگاه داشتن، اینا بیکار شدن و همچنین خیلی از ادارات دیگر که کادرهای واقعا در کشور وجود داشت، اینها هم از کار برکنار شدن، از وظایفشان بیکار شدن و قسمت اعظم از نیروهای امنیتی که در اینا نانوار خانه های خانواده ها بودن، اینا بیکار شدن یا بیرون از کشور رفتن یا در خفا هستن یا بیکار هستن روی سرک ها. واقعا یک مشکلات عمده در کشور ما ایست، اینمی بیکاری است. اگر برنامه کار برای جوانان، برای کسایی که بیکار هستن و همچنین تعداد زیادی از دهاقین ما که از کشت مواد مخدر یا کوکنار اینا از سود می بردن و امرار معاش می کردن و این فرمانی که صادر شد مواد مخدر و بدیل هم برای اینها داده نشد، این شوک دیگری هست که به جامعه وارد شده و اینا روی دست به دست هم داده، واقعا این مشکلات به وجود آورده و این که اعلان شده واقعا مردم امنیت غذایی ندارن و جامعه واقعا وارد یک شوک هستن. هیچ برنامه برای این که حداقل فرمانهایی که صادر میشه شوک بر جامعه وارد نشوه، حداقل کار از مردم گرفته نشوه.
در جستجوی گمشدگان.
سلام علیکم، وقت همه شما بخیر. تمام همکارا شما رو سلام میگویم. بعد از سلام، یک شخص به نام یاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا همه خانواده از ما از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه. من باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 0042-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگوید.
سلام به شما و شنونده های برنامه تان و به شنونده های رادیوی آزادی. ما قسمه که گفتین خالده تحسین هستم، بیشتر از 20 سال تجربه کار در رسانه را دارم و هست دفتر از کودائم چاپ شده در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه های کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مصروف نوشته های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت بغیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات است که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانش رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود، هم آزادی که داریم رو از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میاییم در کشور دیگه تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم دیگه. این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن هفت ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارس بود که شب سال نو ما شب نوروز ما خانه خود را ترک کردیم، به طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلیجی هستیم.
درباره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان، به کدام مکاتب رفتین، چه رشته هایی را تحصیل کردین، از بعد از او باز از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
ما خوشبختانه در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم. در شهر کابل در محله کوتی سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد ولی تمام ذوق و شوقش به ادبیات و به فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگ آشنایی داشتیم و من مکتب از لیسه مریم فارغ شدم چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب من دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل من رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
من سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سالهای حکومت دکتر نجیب بود و سالهای آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه بجا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم، با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که دیچیسه نام داشت، یک بخشش به نام ارفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای اونا شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، برای 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا رو اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت، به کودکایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن، به کودکای مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اوجه کار کردم. و امو یک زمینه سازی شد برای اینکه من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای مرا به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکز از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه می کنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کسی هست که ما آنلاین کار می کنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر در کشور دیگه هم هستن. نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کاری که میکنیم برای زنا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قصه نویسی و برنامه تازیر ما برای زنا داریم به خاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما برای زنا قصه هایی کس یا کسایی که در مورد ادبیات کودک سخنرانی های می داشته باشن برای ما رو پخش میکنیم. کسی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم منو.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستند همین خدمات عرضه میکنید؟ فعلا
به زبان دری و پشتو
است. فعلا به زبان دری و پشتو. بسیار خوب است. خب از کجای انگیزه براتون پیدا شد که شما این کار را شروع کنید؟
این کار ما شروع نکردیم. این کار هم کارای ما از گذشته شروع کرده بودن و منطقه جدیت در آخرات جدیت در کار بخش دادیم که نویسنده ها منسجم شوند دیر یک چطر و نام زیره گذاشتیم خانه ادبیات کودک، که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اونجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتانه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که همکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله دارد.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح است؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
من بیشتر کار من در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. من شعر میگم، 7 دفتر از سروده های من چاپ شده که دفتر اول من قبر کوچک غزل نام داشت، در مساله که من بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مساله من را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این ای دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشیب و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یایی که اما تو الهامی خودتان نوشته کرده؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه، که ما قسم هستم نمیتونم مناسبتی شعر بکنم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به اینی موضوع بشینم شعر بکنم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در سیدیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم، دفتن چیز بزینم اومده اموز شیشتیم نوشته کردیم و ما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم. تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما به گفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگر محتوای سرده های من محتوای دنیای امروزی عرب افغانستانی است. مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرداری ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش بیرین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتار اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمنای بسیار بسیار خوبی را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واسف باختری بود روانشان شاد باشن و ما انجمن دوستداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گل احمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعران و نویسنده ها روزای سه‌شنبه یا ماهانه اگر مناسبت می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. تمو زمینه ها خودش بر ما راه را باز کرد و ما اونجا همراه یک تعداد شاعران و نویسنده ها آشنا شدم. خصوصا روان استاد ادری وجودی شاد باد. ما روز پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه عامه، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او رو به ابتکار خود استاد ادری وجودی رو انداخته شده بود ما شرکت می کردیم. او محل بود که استاد از ما چیزی را که می سرودیم می شنید، تشویق ما می کرد و مخصوصا کسی که مرا زیاد تشویق می کرد، زیاد همکاری می کرد استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده و ما سرودای ما همیشه بر از او می بردم، می دید، تشویق می کرد و سرودای نخستین مرا اصلاح می کرد. دیگه ما انجمنایی که داشتیم اونجا می رفتیم چیز را که نوشته می کردیم می خواندیم، نقد می شد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد می ساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل سراب بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال عاشقانه دوستش دارم. بسیار بسیار وقت چیز را که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل رو مثلا، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای بوزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است. ما آغاز چه برتان میگم منتا فراموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم بازبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. نخستین سرودی ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزه‌دار و شیرین است. یقیناً که وقتی که پخته‌تر شد اینا یه هدیه هم کردم، شیرین‌تر و جذاب‌تر شد نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودکا که گفتیم چاپ شده، قصای کودکانه است. دیگه کتاب ندارم بنویسم.
این کتابا و نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا به فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین بر مردم میتن یا ای که خودتان کدام راه دیگه را پیش گرفتین؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به حساب از اینکه من به فروش برسانم به من انگیزه هیچ وقت کتابای من چاپ نکردم. کتابای من کتابم که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتابخانه ها توزیع کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری که کردن و بیشتر بر انجمنا بردم، بر دوستا و آشناها که میفهمیدن در جایی که کسایی بودن که میخواندن، بر دانشگاه، بر مکاتب، بر از اینا زیادتر خودم. چون من وقت در رسانه کار میکردم، سفرهای ولایتی داشتیم، من همیشه کتابارم را خود میبردم و زیاد بیشتر بر دخترهای دانش آموز توزیع میکردم.
هر کسی که مثل شما وارد زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعضی خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگر شریک بسازن و بعضی وقتا کنم خاطرات حتی تلخ دارن که گفتنش میتونه برای دیگرا راهنما باشه و راهنمون باشه که اونا با هیچ سا روبرو نشه. از هیچ سا در زندگی شما بوده؟
خیلی فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم هم را می سازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره بوده، پر از فراز و فرود. وقتی که نو جنگ های تنظیمی در کابل شروع شد، ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ. اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همی جنگ ها ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا من دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله. در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم، من تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوتو جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زیاد کبود میزنه. من خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن، ما هم نفرت دارم، جنگ است، بی‌سامانی است، بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یادم میاد اون خاطرات تا هنوز که هنوز است، یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره و یک روز در زندگی میاد که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان می خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوی.
واضح است، من بیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه می داشته باشه. خاطره خوب ما ای است وقتی که ما شبه که نخستین فرزند ما به دنیا می آمد، آرش سوگند، در او شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشناس قهار آسی و دکتر سرسمی آمده. ما مهمان داشتیم که من فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و عمو خاطرات را که ما با هم داشتیم. قهار آسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود. دیدار از او بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت که یادم می آید او شب، غیر از اینکه بر من خاطره از اینکه بر نخستین بار مادر می شدم و فرزند را در آغوش می گرفتم بسیار شیرین است، یاد از او دوستای ما بسیار زیاد بر من ارزش داره. دیگر باره که ما مثلا می رفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر می کردیم، گاهی برنامه رو می‌بردیم، می‌شنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که می‌رفتیم کودکا که می‌شنیدن در مورد برنامه برشان گپ می‌زدیم، صدای مرگ می‌شنیدن، ذوق زده می‌شدن، مثلا ما صدایت از رادیو شنیدیم، چون من راوی قصه‌های کودکانه بودم. این برنامه بسیار زیاد خوشی می‌داد. فکر می‌کردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدایم به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه‌ای که ما داریم چیز یاد بگیرن، وقتی من می‌دیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن در زندگی من عملی خود از او استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونو بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک با حافظه میداشت. این لحظات بود که بر من بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین، نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول، وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین، بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیاید و احساس هیجان و خوشی به دست بده، اما احساس کل ما داشتیم، کل ما. بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا میدیدیم، کلگی با یک شور و حال، با یک هوای دیگه کار میکردیم. دیگر یک احساسی که در اوجه در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر ثبت برنامه می رفتیم برنامه را که ضبط می کردیم، یک اون دفعه احساس راحتی نمی کردیم، ولی در سرزمین خود ما مشکل ما نداشتیم. بسیار راحت، با مردم راحت صحبت میکردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چی حالتی بود؟ چی کدام راه ها را تایی کردین؟ چی مشکلات را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو ما بود، شب سال نو چه قادرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه، ولی ما متاسفانه یک بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود، خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که می رفتیم ترس عجیب را احساس می کردیم. وقتی که گروه طالبا مترسات می کردن، پرسان می کردن، بسیار می ترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اوجا بودیم، مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه هم را بود دیگه. اما قسمی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیمن به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در را باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختان از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حال در فرانسه چی برنامه ها دارین، چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر ازی است که من بتانم زبان دیگرم مشکل قبل بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم، مشکلاتی که در رابطه به خانه میداشته باشه، در رابطه به آب و برق و همه مسائل زندگی باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. و در غیر از اون کار میکنم سر دفترهای شیری خود که تقریبا دو سه دفتر سوبدایم است، مرتب بسیار بی نظم، سر از او کار میکنم. و یک نوشته است، نصف است که خاطرات روزانه است، سر از او کار میکنم.
و آرزوهایی که دارین چی هست؟ برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین.
آرزوی من، چون من خودم یک مادر هستم، بلاخت یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، برای زنم و برای زونم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما دعوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم، ولی متاسفانه پروال ما میشه بسته شده. دل مرزو زیره داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتانن در فضای باز، در فضای پر از امن، پروازهای کودکانه خودش رو بکنن، بتانن به راحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که این دختر است، این پسر است، این باید مکتب بره، او باید مکتب نره. بتانن کودکا چی دختر و چی بچه بتانن درس بخونن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود را انتخاب کنن.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی، شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت ما را با بانو خالد تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
I'm not جامن نارنجی رخسار شب نارنجی، جام نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغ شدم ز دست نارنجی.